ساعت 18 به وقت تهران و 15:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سخنگوی قوه قضاییه میگوید یک گوشی تلفن همراه، سیم کارت و 30 قطعه سکه از مهدی هاشمی در زندان کشف شده است. وزیر کشور ایران میگوید ممکن است در روز انتخابات تصمیم به تغییر استانداری بگیرند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید ایران با چالش‌های فرهنگی و اجتماعی بسیاری روبروست. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید در جریان بازرسی از بند 7 و 8 زندان اوین حدود 30 عدد سکه طلا و یک گوشی تلفن همراه و سیم کارت از مهدی هاشمی فرزند زندانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام کشف شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، آقای اژه‌ای صبح روز یکشنبه در نشست خبری قوه قضاییه گفته است که بر ضوابط زندان هر چند یک بار بازرسان به شکل سرزده وارد بند زندانیان می شوند و وسایل زندانیان را تفتیش می کنند که در یکی از این موارد وسایل مذکور در میان مایملک مهدی هاشمی پیدا شده است. آقای اژه‌ای گفته است که حمله سکه غیر مجاز نیست، اما روشن نیست که مهدی هاشمی چه زمانی و با چه هدفی این سکه ها را به زندان برده است. مهدی هاشمی به اتهام اختلاس و ارتشا روز 18 مرداد ماه برای گذراندن حبسی 10 ساله راهی زندان اوین شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز یکشنبه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت با اشاره به تغییرات احتمالی در میان استانداران و فرمانداران ایران اعلام کرد که ممکن است دولت در روز انتخابات تصمیم به تغییر استانداری بگیرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، آقای رحمانی فضلی که در مورد انتخاب فرمانداران و استانداران صحبت می‌کرد، گفت دولت هنوز 38 تن از فرمانداران را تغییر نداده و ممکن است به این نتیجه برسد که باید جابجایی‌هایی صورت بگیرد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شنبه شب در برنامه تلویزیونی نگاه یک در رادیو و تلویزیون دولتی ایران گفت که کشور با چالش‌های زیاد فرهنگی و اجتماعی روبروست. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، آقای جنتی با اشاره به مواردی نظیر ازدواج‌های سیاه، سفید یا همباشی‌ها، آنها را ناهنجاری‌های نامدی که جامعه ایران را تهدید می‌کند. آلمان، فرانسه و بریتانیا روز یکشنبه 8 شهریور خواهان برگزاری نشستی اضطراری برای بررسی بحران فزاینده پناهجویان در اتحادیه اروپا و یافتن راه حلی عملی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران کشور این سه کشور در بیانیه مشترک از اتحادیه اروپا خواستند تا نشستی اضطراری با حضور وزیران کشور و دادگستری کلیه کشورهای عضو برگزار کند. و یک کنسرسیوم هندی ایرانی کره‌ای میگوید که آماده است در زمینه ساخت یک شهر انرژی در خوزستان سرمایه گذاری کند. به گزارش ایرنا، 10 نفر از اعضای این کنسرسیوم روز یکشنبه 8 شهریور با استاندار خوزستان و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط دیدار و در زمینه احداث نیروگاه خورشیدی در خوزستان گفتگو کردند. عصر روز شنبه حسن روحانی در کنفرانس خبری خود به سوالی در مورد حصر رهبران اعتراضات به انتخابات سال 88 نیز پاسخ داد و گفت دولت به تنهایی نمیتواند در این گونه موارد کاری انجام دهد، اما مشکلی که در جامعه به وجود آمده نباید مسئله ای دائمی شود. روز جمعه هم علی مطهری نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای از محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان خواسته بود تا حصر خانگی رهبران جنبش سبز و ممنوع تصویری و بیانیه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دستور کار اجلاس آینده این مجلس قرار گیرد. علی مطهری در این نامه ابراز امیدواری کرده که به تعبیر او با تدبیر و هدایت آیت الله خامنه ای این دو معضل حل و فصل شود. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
علی مطهری نماینده تهران در نامه خود به محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان آورده است نظر به اینکه در موضوع ممنوع التصویر و ممنوع البیانیه رئیس جمهوری اسبق و همچنین در مسئله حصر خانگی نخست وزیر دوره جنگ و همسرش و رئیس اسبق مجلس مراجع مسئول مستند قانونی ارائه نمی کنند و پاسخگو نیستند، شایسته است این دو موضوع در دستور کار اجلاس پیش روی مجلس خبرگان قرار داده شود. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر است و این مجلس تنها نهادی است که میتواند رهبر جمهوری اسلامی را عزل یا نصب کند. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که رهبران جنبش اعتراضی پس از آن انتخابات موسوم به جنبش سبز به شمار میروند، از بهمن ماه سال 89 در حبس خانگی قرار دارند. بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی جمهوری اسلامی، نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی باید به وسیله شورای نگهبان احراز صلاحیت شوند و این در حالی است که اعضای شورای نگهبان به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب و منصوب می شوند. رادیو فردا درباره نامه علی مطهری و خواست او از محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان، دیدگاه اردشیر امیر ارجمند در فرانسه را جویا شده است که مشاور پیشین میرحسین موسوی بوده.
علت وجودی خبرگان رهبری نظارت بر اعمال رهبر هست و انتظار می‌رفتش که این وظیفه قانونی خودش رو انجام بده. تا کنون این اتفاق صورت نگرفته. امیدواریم که ترکیب آینده خبرگان رهبری به نحوی باشه که این وظیفه قانونی درست انجام بده. حس رهبر انجام سبز از اعمالی بوده که رهبر انجام داده، تصمیمات رهبری بوده، خواه به صورت مستقیم خواه به توسط نهادهایی که زیر نظر ایشون بوده که تا حالا هیچ مشخص نشده. به هر حال این اعمال غیر قانونی و غیر شرعی باید مورد نظارت قرار بگیره و همه انتظار دارن که خبرگان رهبری این تنها وظیفه‌ای رو که داره، علت وجودی رو که داره، به صورت رسونه و درست وظیفه خوش انجام بده. نکته دیگه این هستش که چگونه آقای خامنه‌ای توانست نهایتاً با جامعه بین‌الملل و اونها رو که سالها شیطان بزرگ می‌دونستن باشون به توافق برسن، اما با موسوی، کروبی و رهنورد که در این نظام بودن و در ایجاد نظام مشارکت داشتن نمی‌توانن به توافق برسن و قانون در مورد اونها رعایت کنن. بسیار جای تعجبه. از جمله برای طرفدار خدای
علی مطهری نماینده تهران در مجلس که در مسئله از جمله حجاب نظراتش به شدت به اصولگرایان نزدیک است، در برخی مسائل دیگر به دفاع از دیدگاه اصلاح طلبان می‌پردازد. او از جمله گفته است که ورود سپاه پاسداران به عرصه سیاست و انتخابات به صلاح ایران نیست. حمله کنندگان به خود در شیراز را دارای دستور سازمانی خوانده است. از شیوه برخورد با مخالفان و منتقدان در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و آن را خلاف اسلام، اخلاق و خلاف قانون اساسی دانسته و گفته است پیامبر اسلام هم مگر به واسطه وحی نمیتواند حکم کند که فردی بدون محاکمه در حصر باشد. عیسی سحرخیز، تحلیلگر و روزنامه‌نگار در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
آقای مطهری نامه ای رو نوشته و مخاطبش هم کسانی هستند که در عمل نقش نظارتی خودشون رو سالها تعطیل کردن و به گونه خودشون رو تابع دستورات رهبری میدونن. در مورد هستن که تقریبا همه میدونن که دستور مستقیم رهبری بوده که این تکلیف رو روشن کرده. اما آقای جنتی به گونه ای گفته، هم مشخص شده که شورای امنیت ملی چنین تصمیمی نگرفته. در نتیجه صحبتی که آقای مطهری کرده، من برداشت هم از که یک نوع افشاگری بدون اینکه نگاهش به حل ماجرا باشه، خواسته توپ رو توی زمین طرف مقابل بندازه، شورای نگهبان رو به این واکنش بندازه که ما مخلولیت هستیم، در این زمینه نمیتونیم کاری رو انجام بدیم، که و رهبری است که این کار رو بکنه و در نتیجه چنین مسئله‌ای در جامعه مطرح بشه و باز روشن بشه که آیت الله خامنه‌ای هست که پشت این ماجرا محصور کردن عزیزان ملت آقای موسوی و آقای کروبی و همینطور بانو رهنورد هستن و از اون طرف هم خب ممنون تصویری بدون اینکه حکمی وجود داشته باشه در مورد آقای خاتمی اعمال شده و اون هم مسلما بدون دستور و نظر رهبر جمهوری اسلامی امکان پذیر نبوده.
موضوع ممنوع التصویر و ممنوع البیان بودن محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز در نامه علی مطهری مطرح بوده. علی مطهری پیشتر نیز به این مسئله انتقاد کرده بود و در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گفته بود که دادستان تهران اعلام کند که با استناد به چه ماده قانونی و با حکم کدام دادگاه صالح چنین دستوری داده شده است. رادیو فردا در مورد نامه علی مطهری و خواست او در مورد رسیدگی به موضوع ممنوع التصویر و ممنوع البیانیه محمد خاتمی، دیدگاه علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر در بریتانیا و معاون پیشین وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی را جویا شده است.
تصمیم غیرقانونی دادستانی برای ممنوع تصویر کردن آقای خاتمی وقتی در کنار حبس غیرقانونی آقای موسوی و کروبی نخست وزیر و رئیس مجلس پیشین کشور بودند قرار میگیره بدون اینکه هیچ امکان دادرسی وجود داشته باشه، نشون میده که در کشور ایران متاسفانه حتی قدرتمندان هم نمیتونن پاسخگویی برای تظلم خودشون پیدا بکنن، چه خواسته شهروندان معمولی.
نامه علی مطهری به مجلس خبرگان در حالی است که پنجمین دوره این مجلس قرار است 7 اسفند ماه سال جاری و همزمان با انتخابات دوره 10 مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی نژاد
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
ایران ها برام ما خیلی کمک
نمیخواد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00402-21-12-21-12.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروح خبرها و گزارش این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 91 در دوره زمانی کوتاهی شماری از بهائیان ساکن شهرهای مرکزی ایران با مراجعه ماموران اطلاعاتی امنیتی به منازل مسکونیشان بازداشت شدند. شماره بازداشت شدگان به 20 تن می‌رسید که خسرو دهقانی شهروند بهائی اهل اصفهان نیز از جمله آنان بود. بازداشت شدگان که ساکنان شهرهای یزد، اصفهان، عراق و کرمان بودند، پس از بازداشت به شهر یزد منتقل شدند. پس از بازداشت این بهائیان، ماموران امنیتی و اطلاعاتی، وسایل شخصی، کامپیوترها، کتابها و نشانه‌های مذهبی آنها را نیز ضبط کردند. در مجموع، بازداشت شدگان یک دوره یک ماهه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراندند. خسرو دهقانی و دیگر بهائیان همپرونده‌ایش با سپردن وثیقه‌ای با ارزش 60 میلیون تومان موقتاً آزاد شدند تا رسیدگی به پرونده اتهاماتشان در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان یزد انجام شود. پرونده اتهامات خسرو دهقانی و دیگر بازداشت شدگان در شهریور ماه سال 92 به دادگاه ارسال شد. او و دیگر بهائیان بازداشت شده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با راه اندازی تشکیلات مخفی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شدند. مصداق راه اندازی تشکیلات مخفی برگزاری جلسات مذهبی آیین بهائیت بود. بر اساس احکام بدوی، بهائیان بازداشت شده در آن دوره زمانی حبس‌هایی از 1 تا 4 سال دریافت کردند. یکی از این متهمان در گفتگویی با تشریح فضای دادگاه گفته رفتار قاضی به گونه‌ای بود که گویا از پیش احکام ما مشخص شده است. به گفته این متهم که نامی از او برده نشده است، قاضی دادگاه اجازه دفاع به متهمان نداده و در مجموع بررسی اتهامات حدود 20 نفرشان 3 ساعت طول کشیده است. خسرو دهقانی در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شد که 3 سال از آن تعزیری و 1 سال دیگرش تعلیقی بود. این حکم در فروردین ماه سال 93 به وکلای متهمان ابلاغ شد. در اسفند ماه همان سال، ماموران کلانتری ویلا شهر، محل سکونت خسرو دهقانی که شهرکی است در نزدیکی شهر اصفهان، به منزل او مراجعه کرده و او را بدون احضاریه قبلی بازداشت کردند. از آنجایی که زندان اصفهان مملو از زندانی بود و احکام صادره برای بهائیان بازداشت شده در این پرونده توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد صادر شده بود، ماموران ابتدا خسرو دهقانی را به نجف آباد انتقال دادند، اما سرانجام این شهروند بهائی اهل اصفهان به زندان مرکزی شهر یزد منتقل شد تا دوره محکومیت خود را در زندان این شهر دورتر از محل سکونتش در ویلا شهر اصفهان بگذراند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.